ساعت 6:00 است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. جمهوری آذربایجان ارزش واحد پول ملی خود را شناور کرد. مدارس ابتدایی تهران فردا هم تعطیل اعلام شد. حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. بانک مرکزی جمهوری آذربایجان ارزش واحد پول ملی آن کشور منات را شناور کرد. در بیانیه بانک مرکزی جمهوری آذربایجان دلیل این تصمیم کاهش بهای نفت و افت ارزش پول کشورهای شریک آن اعلام شده است. به دنبال شناور شدن پول جمهوری آذربایجان، ارزش آن طی چند ساعت بیش از 30% سقوط کرد، اما نزدیک به 3 میلیارد دلار به ذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده شد. باکو تاکنون با دخالت در بازار ارز تلاش کرده بود ارزش پول ملی این کشور را تثبیت کند. بیش از 75% از درآمد ارزی جمهوری آذربایجان از طریق صادرات نفت تأمین می شود. در اوایل سال جاری میلادی نیز قزاقستان واحد پول ملی خود را شناور کرده بود. کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران در نشست روز دوشنبه خود تصمیم گرفت مدارس ابتدایی تمامی شهرستان‌های تهران را روز سه‌شنبه نیز تعطیل کند. این تصمیم به دنبال آلودگی بیش از حد هوای تهران اتخاذ شده و دانش آموزان مدارس تهران برای سومین روز پیاپی بر سر کلاس‌های درس حاضر نخواهند شد. سازمان هواشناسی از تداوم آلودگی هوای تهران تا پایان هفته جاری خبر داده است. موضوع آلودگی هوای تهران و اقدامات به عمل آمده از طرف سازمان محیط زیست روز گذشته در صحن علنی مجلس نیز مطرح شد. روز دوشنبه امروز حسن روحانی رئیس جمهوری، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد تقی مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی خمینی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. ثبت نام برای انتخابات مجلس پنجشنبه گذشته آغاز شد و تا پایان ساعت اداری چهارشنبه دوم دی ماه نیز ادامه خواهد یافت. روز گذشته نیز حسن خمینی نوه آیت الله خمینی برای ورود به مجلس خبرگان ثبت نام کرد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز هفتم اسفند ماه برگزار خواهد شد. و سرانجام این که سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا برای 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به فوتبال منع شدند. کمیته اخلاقی فیفا این دو نفر را به پرداخت جریمه های نقدی نیز محکوم کرده است. ساعت 6:03 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به گزارش های این بخش خبری بپردازیم. عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران برای اجرای تصحیح میکنم آقای عراقچی اجرای قانون محدودیت روادید ورود به آمریکا برای مسافران به ایران را مغایر با تعهدات متقابل در توافقنامه اتمی دانسته. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود اطمینان داده که منافع اقتصادی ایران بر اثر اجرای این قانون لطمه‌ای نخواهند دید. در همین حال 102 نماینده مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این قانون خواهان اقدام متقابل دولت ایرانند. میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل از او میپرسد ایران چه اقدام متقابلی میتواند انجام دهد. جلیل روشندل:
البته آقای عراقچی از یک هفته پیش که زمزمه این لایحه بود هم این قضیه اقدام احتمالی رو مطرح کرده بود، ولی واقعیت اینه که اقدامی که ایران بتونه مشابه آمریکا بکنه وجود نداره. یعنی ایران که نمیتونه به اصطلاح صدور ویزا برای آمریکایی‌ها رو تحت شرایط دیگری انجام بده، برعکس میتونه صدور ویزا رو روی برگه‌های جداگانه انجام بده که روی پاسپورت‌ها مهر نخوره و در نتیجه اروپایی‌هایی که به ایران مسافرت می‌کنن اصلاً منعکس نشه که به ایران مسافرتی داشتن روی پاسپورت‌هاشون. البته همکاری در این مورد خیلی به مسئله اطلاعات بستگی داره و اینکه اروپایی‌ها تا چه حد بخوان با آمریکا همکاری بکنن هم یک عامل قضیه است و به همین دلیل ایران میتونه امتیازدهی‌هایی به اروپایی‌ها بکنه که در واقع اون اطلاعات به موقع یا به اندازه کافی منتقل نشه به آمریکا. به جز این در واقع نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه منتظر بمونه توافقنامه اجرایی بشه، اون وقت بتونه از طریق حقوقی دنبال بکنه.
نامه‌ای که جان کری به محمد جواد ظریف نوشته و در آن تأکید کرده که این قانون به گونه‌ای اجرا خواهد شد که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکنه، به اندازه کافی اطمینان بخش هست یا نیست؟
از نظر دولت ایران این نامه چندان اطمینان بخش نیست، نه به دلیل اینکه قول آقای کری مورد قبول نیست، بلکه به دلیل اینکه دولت فکر میکنه عمر دولت آقای اوباما یک سال بیشتر نمونده و اگر دولت بعدی که بیاد، رئیس جمهور بعدی که بیاد، بخواد به کل این رو تشدید بکنه و یا حتی کل توافق اتمی رو تحت سوال ببره، اون وقت میتونه برای ایران مشکل ساز باشه. وگرنه ما میدونیم که این قانون هنوز اصلا به حالت اجرایی در نیامده، فقط تصویب شده و اوباما حتی میتونه بخشای عمده از این رو به حالت تعلیق در بیاره.
آیا ایران میتونه به عنوان آلترناتیو اقدام خاص دیگری انجام بده که در نتیجه آن آمریکا متقابلا و به کلی اجرای این قانون رو در قبال ایران به حال تعلیق در بیاره؟
ما باید به ریشه ها و علل قرار گرفتن اسم ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم به عنوان یک عامل مهم نگاه بکنیم. ایران اگر بتونه اقدامی بکنه که اسمش از اون لیست خارج بشه، خود به خود این قانون رو خنثی میکنه. نگاه بکنیم روابط اخیر کوبا با آمریکا و چجور اسم کوبا بعد از برقراری روابط از لیست حامیان تروریسم برداشته شد، در حالی که ایران تمام سعی خودش رو میکنه، از هر وسیله استفاده میکنه که از برقراری رابطه حسنه و یا رابطه معقول با آمریکا اجتناب بکنه. وقت اون رسیده که ایران در این اصرار به پافشاری در واقع تجدید نظر بکنه و رفتار منطقه‌ای خودش رو به احتمال همکاری یا رقابت با آمریکا رو در قبال مسائل منطقه‌ای بررسی مجدد بکنه، تا از اون طریق به کل اسمش از لیست حامیان تروریست برداشته بشه و خود به خود این قانون به حالت تعلیق در بیاد.
گفتگوی میرعلی حسینی رو شنیدید با جلیل روشندل درباره اقدامات متقابل ایران در خصوص قانون محدودیت روادید ورود به آمریکا برای مسافران به ایران.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94،
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر،
شب یلدا،
با رادیو فردا
9 شب
تا نیمه شب.
خب امیدوارم که امشب فرصت کنید و حتما شنونده برنامه فرشید منافی برای شب یلدا باشید. من هم پیشاپیش یلدا رو به شما تبریک میگم. به سراغ گزارش بعدیمون بریم. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به خبرگزاری ایسنا گفته در طول 24 ساعت بیش از 3000 معتاد، به گفته او متجاهر، از معابر شهر تهران جمع‌آوری و به مراکز بازپروری فرستاده شدند. معاون اجتماعی شهرداری تهران هم به خبرگزاری مهر گفته است که ظرفیت کمپ‌های ترک اعتیاد تا پایان هفته جاری افزایش پیدا خواهد کرد. آزاده اسدی گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
دروازه غار یکی از دروازه های قدیمی شهر تهران در حد فاصله بین میدان شوش و میدان راه آهن که امروز با آن محله هرندی میگویند، سال هاست که تبدیل به محله زندگی معتادان و خرید و فروش مواد مخدر شده است. معتادانی بیخانه و کاشانه که کنار خیابان تزریق می کنند و مواد مصرف می کنند. بامداد یکشنبه در همین محله در پایتخت طرحی به نام جمع‌آوری معتادان کارتون خواب که از سوی مسئولان متجاهر خوانده می شوند اجرا شد. یعنی کسانی که آشکارا و بی‌پرده اعتیادشان را در کوچه و پس کوچه و خیابان‌ها نشان می‌دهند و به قول رئیس پلیس پایتخت خطرناکند و بیشتر در خیابان‌های شوش، مولوی، محله هرندی و محدوده بازار به چشم می‌خورند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس پایتخت گفته است این معتادان بیشتر از شهرهای دیگر آمدند و خودشان گفتند که برای چندمین بار است که منتقل می‌شوند و بعد از دوره کوتاه دوباره به اعتیاد برگشتند. چرخه‌ای که مدام تکرار می‌شود و به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، حتی مسئولان هم می‌دانند که در ظاهر این وضعیت فقط برای زمانی موقت تغییر پیدا می‌کند.
اگر در جامعه این آلودگی در سطح وسیع وجود داشته باشه، اگر مواد مخدر در دسترس باشه و اگر افراد بتونن دوباره به سراغ همون شبکه‌هایی برن که در گذشته درش بودن، این نوع درمان‌های کوتاه مدت نمیتونه رو اون افرادی هم که مورد معالجه واقع شدن مؤثر باشه. درد بزرگ اینه که این افراد حتی اگر در درمانگاه‌ها و مراکز خاص درمان بشن و برگردن به داخل جامعه، انقدر زمینه‌های مساعدی وجود داره برای اینکه دوباره آلوده اعتیاد بشن که وقت خیلی کمی وجود داره که اینها برای همیشه اعتیاد را ترک گفته باشن. سختی اصلی ترک اعتیاد دوران بعد از درمان هست، نه خود درمان.
حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، به خبرگزاری ایسنا گفته است در طول 24 ساعت بیش از 3000 معتاد به گفته او متجاهر در معابر شهر تهران جمع‌آوری و به مراکز بازپروری فرستاده شدند. عکس‌هایی که از این عملیات در خبرگزاری‌ها منتشر شده مردان و گاهی پسران نوجوانی را نشان می‌دهد که توان ایستادن ندارند و با کیسه‌های بزرگ پلاستیکی روی دست معتادان دیگر حمل می‌شوند. گفته می‌شود از این 3000 نفر 500 نفر زن هستند. ریشه‌کن شدن اعتیاد، پاکسازی چهره شهر تهران از معتادان متجاهر که باعث کاهش احساس امنیت در جامعه و افزایش نارضایتی شهروندان شدند و کسانی که یکی از دلایل سرقت‌های خرد در سطح شهر محسوب می‌شوند، مواردی است که مدام از سوی مسئولان نیروی انتظامی و شهرداری تهران درباره این معتادان تکرار می‌شود. شیوه‌ای از برخورد و توضیح شرایط توسط مسئولان که شهلا اعزازی، جامعه شناس در تهران، آن را روان نمی‌داند.
پاکسازیش 24 ساعته نمیدونم چطور امکان پذیره. خب میگیرن از این ور میبرن یه جای دیگه. پاکسازی یعنی چی؟ مگه اینا آشغالن که جمعشون کنن؟ بالاخره اینها هم موجوداتی هستن که توی این مملکت یه حق و حقوقی دارن و اینا رو میخوان جمع کنن، مثل جاروشون کنن ببرن. کجا میبرن آشغالا رو؟ میبرن یه جایی میریزن میسوزونن. اینا رو چیکار میخوان بکنن؟ بعد از یه ماه، دو ماه، یه سال رهاشون کنن دوباره همین کار رو میکنن.
پلیس تهران در ماهای گذشته با شعار مردم مداری بارها اعلام کرد که میتواند همه معتادان موسوم به متجاهر را در کمتر از یک هفته جمع آوری کند. پلیس تهران میگفت نیاز به زیرساخت برای بازپروری معتادان دارد. با این حال معاون اجتماعی شهرداری تهران گفته است ظرفیت کمپ‌های ترک اعتیاد که قرار است مدیریت آنها را بهزیستی بر عهده داشته باشد، کفاف این تعداد معتاد را نمی‌دهد. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، میگوید بخش وسیعی از مصرف کنندگان مواد مخدر برخلاف اصرار مسئولان اصلا در سطح شهر دیده نمی شوند.
کسانی که به خیابون ها میان اون بخش هویدای این آسیب بزرگ اجتماعی هستن، اون نوک کوه یخی هستن که بقیهش در درون جامعه، در خونه ها، در محلاتی که دیده نمیشن قرار داره و با جمع کردن اینها تنها کاری که میکنیم ممکنه که چند هفته فقط این افراد دیده نشن، ولی کسان دیگری میان جای اونها رو میگیرن به دلیل فقر، به دلیل مشکلاتی که این اعتیاد به وجود میاره. و اون چیزی که تعجب آوره اینه که ما هیچ برنامه ملی و سراسری برای برخورد با این آسیب اجتماعی نداریم و بیشتر به حرکاتی بسنده میکنیم که ظاهر سازانه هستن، فقط کوتاه مدت هستن.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر چند پیش گفته بود 1% دانش آموزان در کشور یا معتاد هستند یا مواد مخدر را تجربه کردند و به گفته او نزدیک به 3% دانشجویان در کشور مصرف کننده مواد مخدر هستند.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدید درباره جمع‌آوری بیش از 3000 معتاد از معابر شهر تهران. بازم تکرار میکنم که فرشید منافی امشب در برنامه ویژه شب یلدا مهمان شما خواهد بود. امیدوارم وقت کنید و میزبان او باشید. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.